بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث درباره استصحاب کلی بود. استصحاب کلی رو شیخ انصاری و آقای آخوند بر سه قسم تقسیم کردند. البته آیت الله خویی یه قسم چهارمی هم اضافه کرده که بعد خواهیم گفت. فعلا همین سه قسمی که شیخ و آخوند بیان کردند و قسم اولم این بود که اگر شک داشته باشیم در بقای کلی، به خاطر اینکه شک داریم آیا فرد باقی است یا باقی نیست. چون شک در فرد دارم، شک در کلی هم دارم. کلمه کلی چند تا معنای مختلف داره. گاهی کلی کلیه منطقیه. کلیه منطقی معناش خود کلیت و جاشم همیشه توی ذهنه. کلیه در فلسفه یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین است. و کلیه در عرفان یعنی چیزی که بزرگه، سعه وجودی داره. اینو میگن کلی. ما کلیه عرفان رو کار نداریم، یعنی این از بحث ما خارجه. کلی به معنی سعه یا بزرگ به این معنا ربطی به بحث ندارد. اونی که محل بحث اینه ها، کلیه فلسفی یعنی چیزی که قابل صدق بر کثیرین است. مثل یک مفهومی که قابل صدق بر افراد مختلفه. مثلا بگوید کلمه حدث، محدث. این حدث هم بر بول صدق میکنه، هم بر مثلا خواب صدق میکنه، هم بر چیز دیگه. اینو بهش میگیم کلی. البته بعضی از کتابها بله اون کلی طبیعی دیگه فلسفی میشه، اونی که منطقیه. بله 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 ها کلی طبیعی. آره بله که اینا هم میرسیم. نه اینا هم میرسیم، هم حرف رجل همدانی و حرف ابو علی سینا و تفاوت اینا رو خواهیم رسیم. پس کلی که محل بحث شد کلی فلسفی، اون که قابل صدق بر کثیرینه. و اما این که بعضی ها گفتند کلی یعنی فرد مردد و فرد مردد قابل صدق بر کثیرین هست. مثلا من میگم یک کتاب مردده. بین هر کتابی شما هر کتابی رو دست بگذارید یک کتاب برش صدق میکند. این فرد مردد را بهش کلی نمیگند، بلکه اصلا فرد مردد وجود خارجی نداره. به خاطر اینکه اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. پس ما فرد مردد نداریم و فرد مردد و کلی هم بهش نمیگند، وجودم نداره. نه فرد و مصداق یکی، نه یک. پس اونی که محل بحث عنوان قابل صدق بر کثیرین، فرد منتشرم از نظر فلسفی و کلامی نداریم، تو فقه میگن داریم ما، ولی از نظر کلامی نمیشه، یعنی اصلا عقلا محاله. هر چیزی با یه تشخص داشته باشه تا موجود بشه. خب این تا اینجا راجع به خود فرد، خود کلی. توی کفای فرموده که در قسم اول از اقسام کلی می توانیم هم استصحاب فرد بکنیم هم استصحاب کلی. این فرمایش کفایه است. آیت الله خویی رضوان الله علیه از این کلام کفایه اینجوری فهمیده که یعنی کفایه میخواد بگوید مخیریم بین استصحاب فرد و استصحاب کلی. یعنی آی خویی تخییر از عبارت کفایه فهمیده و گفته که آخون در کفایه میگوید مخیرید، میخواید فرد رو استصحاب کنید، میخواید کلی را، میخواید بگویید که قبلن با طهارت بودم الانم با طهارتم، یا این که بگویید قبلن با وضو بودم حالا وضو دارم. ولی واقعیتش اینه که آقای آخوند نمیخواد تخییر را بگوید، بلکه میخواد بگه دو تا استصحاب جاریست، هم استصحاب فرد هم استصحاب کلی، نه اینکه مخیر باشیم بین این دوتا. و اما این که آیا استصحاب فرد بی نیاز از استصحاب کلی می کند یا خیر، یعنی وقتی فرد رو استصحاب کردیم نیاز به استصحاب کلی داریم یا نداریم؟ بله بله، ولی فقط من مرادم این بود که آقای خویی بد معنا کرده عبارت رو. این مواقع ما حکم را می آوریم روی فرد در حالی که حکم مال کلیست و گاهی حکم را می آوریم روی کلی در حالی که حکم مال فرد. مثلا یه وقت میگیم که زیدون متعجبون یا زیدون زاهکون. اینجا درسته که تعجب رفته رو زید که زید فرد، اما واقعا تعجب حکم انسانه نه حکم زید. زید به ما خوب از زید به ما خوب از زیدون متعجب نیست، زید به ما خوب از انسانونه که متعجبه. پس اینجا الان حکم رفته روی فرد در حالی که حکم مال کلیست. و گاهی هم بالعکس حکم مال فرد، در حالی که ما حکمو بردیم روی انسان. مثلا فرض کنید که شما میگویید که انسان سیاه پوست، انسان سیاه پوست، این سیاه پوست حکم انسان نیست، حکم فرد انسانه. این فرد سیاهه، در حالی که ما حکم رو بردیم روی انسان. با توجه به این نکته میگیم که اگر کسی استصحاب کلی بکنه، اینجا که روشن استصحاب کلی ما رو بی نیاز از فرد نمی کند. اگر کسی استصحاب کرد مثلا حدث داره، این ثابت نمیشه که پس جنوبه یا پس وضو برش واجبه، هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. استصحاب حدث فقط احکام حدث رو اثبات میکنه، نه احکام جنابت را یا احکام نقض وضو را. یه احکامی مال جنابت، یه احکامی مال وضو، یه احکامی مال محدثه. حدث وقتی کلیست، استصحاب کلی آثار فرد را اثبات نمی کند. این که روشنه، به هر حال فرد در ضمن کلی که نیست. و اما اگر استصحاب فرد کردیم، بالعکس استصحاب فرد، آیا استصحاب کلی می کند یا خیر؟ کلامی رو از مرحوم اسدب الحسن اصفهانی نقل کردیم. هر فردی در ضمن خودش کلی رو دارد، اصلا فرد بدون کلی نمیشه. فرقی نمیکنه که ما طرفدار رجل همدانی باشیم یا طرفدار ابن سینا. ابن سینا میگفت که کلی طبیعی یه فردی داره، رجل همدانی، این حرف رجل همدانی، اشتباه کردم. آره بله، الان میگم، الان همین اشتباه کردم. رجل همدانی میگفت که انسان یه چیزی پشت کوه قاف، یعنی واقعا یه چیزی اونجا پشت کوه، اینو بهش میگن آدم. اینهایی هم که اینجا هم میبینید بچه هاشند، اینا همه بچه های اونند، اون انسانه. این بچه اوس، اونم بچه اوس، اونم بچه اوس، یعنی یک پدر است بر همه اینها. این رجل همدانی و این حرفش، فرمایش آقا هم اینها. ابو علی سینا میگه که من یک کسی دیدم تو همدان که میگفت انسان پشت کوه قافه و کثیر المحاسن بود، ریشش خیلی بلند بود و میگفت انسان پشت کوه قافه، هر کم که ریشش خیلی بلند باشه احمقه. و همین شده که تو حوزه معروف شده که هر وقت میخوان کسی رو بگن که مثلا نادانه، میگن که طرفدار رجل همدانیه. جوابشم به ابو علی سینا یه کتاب علیهش نوشت. جوابش اینه که اگه ابو علی سینا یه کتاب علیه یه آدم احمق نوشته، پس خودش احمق تر از اونه. کسی که علیه احمق که کتاب نمی نویسن که. این که ابو علی سینا علیهش یک کتاب نوشته معلوم شما احمق نبوده. ابو علی سینا کسیه که مثلا حرف ارسطو رو با یک کلمه با یک سطر رد میکنه، حرف رجل همدانی یک کتاب علیهش نوشته. کسی رو محاسنم که محاسنم جمع حسنه نه جمع ریش. کسی رو محاسن یعنی خیلی آدم خوبی بود، نه که ریشش بلند بود. عربا که ریشه نمیگن محاسن که. ابو علی سینا گفته کسی رو محاسن، محاسنم یعنی خوبیاش زیاد بود. این مال رجل همدانی. بعد خود ابو علی سینا این حرف زد که این حرف متاسفانه تو حوزه دیگه خیلی طرفدار داره، یعنی اصلا همه شدن طرفدار ابو علی سینا. ابو علی سینا گفت که پشت کوه قاف چیزی نیست، انسان یک کلیست که در ضمن هر فردی وجود دارد و انسانیتی که تو این آغاست غیر از انسانیتی که تو این آغاست و غیر از اونی که تو اون آغاست. یعنی انسانیت مثل پدریست که یه فرزندم بیشتر نداره. انسانیت یه چیز تو این آغا، دوباره انسانیت یه چیز دیگری تو اون آغا، یه چیز دیگری تو اون آغا. یعنی پدرهای مختلف و فرزندان مختلف، نه یک پدر و چند فرزند. میشه بگوی صدها مسئله فقهی بر همین حرف مترتب شده ها، صدها مسئله ها، اختلاف های فتوا و این چیزا خیلی از همین جا درست شده. این نظر ابو علی سینا. خب طبق این کلام اینجوری میگن، میگن وقتی استصحاب فرد میکنیم، وقتی استصحاب فرد کردیم در هر فردی یک کلیه طبیعی هم وجود داره و استصحاب فرد ما را بی نیاز میکند از استصحاب کلی. ولیکن تصور من اینه که استصحاب فرد ما را بی نیاز از استصحاب کلی نمی کنه. علتش اینه که گرچه در هر فردی کلی هست، مثلا بگوید شخص این وضو، شخص اون وضو، شخص اون وضو، اینجوری این وضو یه طهارتی می آورد غیر از اون وضو که اون طهارت دیگر میاره، اون وضو هم طهارت دیگر میاره. علت این که بی نیاز نمی کنه، علتش اینه که چه این که کلی وحدت داشته باشه، اونجور که رجل همدانی میگوید، بچه این که کلی کسرت داشته باشه اونطور که ابن سینا میگوید. به هر حال فرد با مشخصات فردی غیر از کلیست و قفلت از هر کدام ممکنه. یعنی میشه من از کلی قفلت کنم. بنابراین استصحاب فرد بکنیم و کلی را نتیجه بگیریم، این یه نوعی اصل مثبته.
و اصل مثبت هم باطل، چون فرد به ما هو و فردون گرچه کلی را داره ولی غفلت از کلی ممکنه، بلذا آثار کلی را اگر بخوایم بار بکنیم باید یه استصحاب دیگر بکنیم. این تا اینجا راجع به این نکته منطق را هم اشاره بکنم. تو منطق می گفتن که والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، حق اینه که کلی طبیعی وجودش به معنی وجود افرادشه. این عبارت منطق با این که اصلا منطق یه علمیه که باید هیچ شک و شبه توش دیگه نباشه، تو عین ریاضیات و هندسه میمونه، ولی این عبارت دو پهلوه. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. میشه بگویی که معنای این عبارت اینه که کلی طبیعی وجود ندارد، اونی که وجود دارد افرادش است، که المنطق مظفر اینجوری معنا کرده، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، وجود کلی طبیعی یعنی وجود افرادش، یعنی خودش نیست، اونی که هست افرادش. این نظر آقای مظفر. میشدم بگویی که نه، این عبارت معنیش برعکس اینه، حق این است که کلی طبیعی وجود دارد چون افرادش وجود دارند، چون فرد وجود دارد کلی وجود دارد. یعنی این عبارت دو پهلویه، هم به نفع ابن سینا میشه معناش کرد اونجور که المنطق گفته، میشود به نفع رجل همدانی معنا کرد اینجور که مرز کرده. صلی الله علیه و آله. بله.